أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومنصر. وارد میشیم در کلمات دیگری از فرمایشات مولا الکونین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین، که تک تک اینها به عنوان حکمتهایی که در دنیا و آخرت میتونه برای تک تک ما راهگشا باشه. در ابتدای جلسه اجازه میخوام هفته بسیار بزرگ بسیج رو در محضر شما بسیجیانی که در سنگرهای مختلف، مخصوصا در سنگر علمی و فرهنگی و معنوی پاسدار حریمها و حرمتها هستید، تبریک بگم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داشته باشم و یاد همه بسیجیان جان بر کف، خصوصا شهدای بزرگوار رو که در عرصه های نبرد با جان خودشون با خداوند معامله کردند، گرامی می‌داریم و اونها رو به عنوان کسانی که حقی برگردن همه ما و شما دارند به همواره به نیکی یاد می‌کنیم. به هر حال بسیج شجره بسیار طیبه ایست. اخیراً که خب به اصطلاح به تعبیر آقا الحمدلله شعبه های مختلفی هم در خارج از کشور زده، در فرانسه و در امریکا و همه جا الحمدلله نفوذ شما خودش رو نشون میده و به هر حال حرکت هایی که شده امیدوارم مقدمه ای برای ظهور باشه، مقدمه ای برای پایان یافتن این ظلمت و تاریکی که استکبار و صهیونیسم برای جهان ایجاد کردن باشه و همه مظلومان و محرومان، به خصوص مردم مظلوم غزه، هم از زیر یوغ ستمگران استکبار و یهود غاصب نجات پیدا بکنند و این قوم کودک‌کش و بیمارکش، این قومی که خودش رو به اصطلاح قوم برتر میدونه و به همین خاطر به خودش اجازه میده که هر گونه ظلم و جنایتی رو نسبت به جامعه بشری و علاسف حتی بر کودکان و زنان و پیران روابط داره، امیدوارم که انشالله سرنوشت شومی که در انتظارشون هست هرچه زودتر گریبانشون رو بگیره. به هر حال عزیزان توجه داشته باشیم، واقعا نسبت به مسائل بی تفاوت نباشیم، نسبت به ایام و مناسبتهایی که مخصوصا به برکت نظام مقدس و ولایی جمهوری اسلامی اعلام میشه، حداقل به اظهار حمایت و پشتیبانی و خوشحالی و مراسم مختلفش رو عزیزان داشته باشن. اما کلماتی رو که امروز در محضرشون زانو میزنیم و میخواییم استفاده بکنیم، اول کلمه ای که هست در واقع اشاره به اینه عزیزان من، هر عملی که ما میخواییم انجام بدیم یه پوسته و نماد خارجی داره و یه مغزی داره، لبی داره. شما اگر حساب بکنید مثل حالا خوردنی هایی مثل گردو و بادام و فندق و اینها رو در نظر بگیرید، چطور اینها یه پوسته ای دارن اما اون غرض واقعی داخل این پوسته است، اون مغز داخل این پوسته قرار گرفته که ارزش این شیء، ارزش واقعی این شیء به اون مغزشه، بلا پوستش ارزش اونچنانی نداره. پوست گردو یا پوست بادام و امثال اینها مقصود به ذات نیستند، اگر هم مقصود به ذات باشند برای هدفهای بسیار پایین، بله به عنوان اینکه مثلا هیزومی برای آتش بشن، برای اینکه کودی پای درختی باشن که ریخته بشه و بمونند و تجزیه بشن و تقویت بشه اون درخت. اما عمده هدف شما در قیمت گذاری و در مشتری شدن و در به دست آوردن این چیزا اون مغزشه. اعمال عبادی ما هم گویا این گونه اند، یه پیکره ای دارند، مثلا نمازی میخونیم با 10-11 جزء و با چندین شرط، طهارت رو تحصیل میکنیم، میایم رو به قبله وای میستیم، سعی میکنیم مکانمون مباح باشه، آبی که برای وضو استفاده میکنیم مباح باشه، بعدم در محضر ربوبی وای میستیم و تکبیر رو میگیم تا تسلیم و پیکره عمل رو به جا میاریم. و قاعدتا هم همین پیکره عمل رو وقتی به جا آوردیم دیگه میگیم آقا وظیفه رو انجام دادیم، قاعدتا قضایی هم بر عهده ما نیست، قضاش هم ساقط میشه. اما آیا واقعا این عملی که انجام دادیم با اینکه هیچی کم و کس نداشته، ولی اگر کم و کسی داشت که بسا حکم به صحتش نمیشد، حکم به بطلانش میکردند، اما آیا این نماز اون نمازی هست که قربان و کل تقیین باشه؟ آیا اون نمازی هست که ناحیه از فحشا و منکر باشه؟ آیا اون نمازی هست که پله‌های ترقی معنوی و اخلاقی ما رو و مدارج پیشرفت دنیوی و اخروی ما رو تضمین و تأمین بکنه؟ اینجا باید دید که آیا این پوسته و این پیکره ای که انجام دادیم مشتمل بر اون مغز بوده یا نه. مغز عبادات همون قصد تقرب با اون عبادت به سوی خداست. آیا وقتی خدا رو به بزرگی یاد کردم، تکبیرت الاحرام رو گفتم و دست ها رو بالا بردم، یعنی غیر از اون چه که در مقابل او ایستادم که او مقام قرب الهی است، همه چیز رو پشت سر گذاشتم، واقعا در عمل اینجوریه؟ آیا وقتی اهدنا الصراط المستقیم میگم با تمام وجود این استقامت و پابرجایی و استمرار در حرکت صراط مستقیمی که صراط انبیا و اولیا و شهداست قصد میکنم یا نه؟ خیلی از نمازگزارا از جمله خود گوینده وقتی الله اکبر میگیم خیالمون راحت میشه، حالا دیگه دل مشغولی دیگه ای نداریم، تو ذهنمون بگردیم ببینیم فلان چیزو کجا گم کردیم، گم شدم و میخوام پیدا کنم، میخوام ذهنم از جاهای دیگه منصرف بشه به این مورد. وقتی هم السلام علیکم و رحمت الله میگم انگار راحت شدم، یه باری از دوشم برداشته شد. گاهی روزه ای که میگیریم، بله به ما گفتن جنت من النار، سپر آتشه، اما آیا واقعا این روزه من فقط دوری کردن و اجتناب و احتراز از اون مفترات و مبتلات روزه؟ فقط دلم خوشه به این که از اذان صبح تا اذان مغرب دهن رو بستم بر خوردنی ها و نوشیدنی ها، اما یا نه در این حال که صورت ظاهری روزه که دوری از مفترات هست از من صادر شد، توجه کامل داشتم در تمام این زمان به این که همه این تبعیت ها و عبادت ها و کنش ها و پرستش های من در مسیر جلب رضایت خدا بوده. اگر این توجه باشه، این میشه نمازگزار واقعی، میشه روزدار واقعی. اما نه، اگر اون توجه واقعی نباشه، اون قصد تقرب نباشه، فقط پیکره ظاهری عمل انجام داده بشه، نباید از او تأثیر یک نماز واقعی یا روزه واقعی رو داشته باشیم. خب وقتی هم تأثیر نداشته باشه، گاهی به تعبیر مولا علی علیه السلام فقط از روزه همون گشنگی تشنگیش برامان میمونه، از شب زنده داری و خوندن نماز شب و به جا آوردن نوافل شبانه فقط همون شب بیداریش برای ما میمونه، اما اون اثر و نتیجه ای که باید بر این عمل مترتب بشه مترتب نمیشه، برای اینکه صاحب واقعی آثاری که میخواد مترتب بشه مغز عبادته. پس این مطلب رو مولا علی علیه السلام در این فرمایششون دارند: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. کم خبریه است دیگه، در ظاهر مولا خبر میدن زیادند، برای تکثیرم هست غالبا، بسیارند روزدارانی که کم من صائم، بسیارند کسانی که صائمند روزه میگیرند، اما لیس من صیامه الا الجوع والظما، فقط چیزی که از روزه برای اونها هست، نصیبی که از روزه دارند، گرسنگی است و تشنگی. اما اینکه این روزه او رو به یاد فقرا بندازه، اینکه این روزه او رو به یاد تشنگی و گرسنگی قیامت بندازه و چاره‌ای برای اونجا بیندیشه که اونجا که دیگران گشنه و تشنه‌اند این گشنه و تشنه نباشه، نبوده. اما اینکه این روزه به تعبیر روایت جنتون من النار باشه، بخواد سپری در مقابل آتش باشه و او را از آتش دوزخ نجات بده، توجهی بهش نداره، فقط در ظاهر لبها خشکیده، زبان خشک، بیحاله و ضعف او رو گرفته. و امام میفهمد که خیلی هم کسانی که اون مغز عبادات رو آنگونه که باید و شاید به دست نمیارن، به ظاهر و پوسته اکتفا می کنند، روزه ظاهری گرفته، دهن رو بسته و چیزی نخورده و نیاشامیده، اما این روزه روزه واقعی نیست، چون اون لب رو و اون مغز رو نداره. و در کنارش همینطور: و کم من قائم. این قائم میدونید کنایه است، وقتی در مقابل صائم میاد، این قائم یعنی کنایه از شب زنده داریه و در واقع کنایه از انجام عبادت در شب. پس این معنای کناییه، کنایه از عبادت شبانه، بیدار میمونه و نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا میکنه، بهش میگن قائم در لیل. پس چه بسیار عبادت کننده شبانه ای که لیس له من قیامه الا السهر والعناء، از قیامی که داشته، اون ایستادنی که در شب بوده، در ظاهر با ایستاده داره نماز میخونه، اما تنها سحر، سحر با سین و های دو چشم، یعنی همون شب بیداری، شب بیداری، فقط شب بیدار مونده، اون ساختار زندگی رو به هم زده، بدنی که باید شب مثلا ها نیاز به آرامش داره، آسایش داره، نیاز به خواب داره، اون خواب رو از دست داده و بیدار مونده، ولی انا به مشقت و زحمت خودشو انداخته. اما آثاری که برای عبادت واقعی در دل شب وجود داره گیرش نمیاد. خب حالا که خیلی همچینین افرادی هم هستن که میدونن چی کار کنند، به مراتبی از علم و معرفت و شناخت رسیدند که دنبال اون مغزند، از اینها که عالمان عابدند، مولا تعبیر میکنه به اکیاس، جمع کیس، زیرکان. میان ما خوشا به حال کسانی که کیسند، اینا بخوابند، گاهی خواب اینها ارزشش بیشتر از شب زنده داری اون کسی است که نمیدونه چی کار میکنه. چرا؟ چون خواب رو هم منتسب به بارگاه ربوبی میکنه، وقتی بعد از اطاعت الهی، بعد از انجام کارهای روزانه به این قصد میخواد بخوابه که خدایا میخوام تجدید قوایی بکنم، بدنم استراحت بکنه، آرامشی پیدا کنم و بعد از استراحت دوباره در مسیر اجرای فرامین تو حرکت بکنم. این میشه نوم آدم کیس، خواب آدم زیرک که با قصد قربت، با نیت اخلاص رنگ عبادت به خواب خودش هم میده. بسیاری از امور مباهرم رنگ عبادی بهش میده، نه عبادت واجب البته. خب این میشه خوش به سعادتش. میخوره، طرف روزه مستحبی گرفته، این یکی داره میخوره، اون روزه مستحبی گرفته مثلا، خدای نکرده، برای اینکه حالا اینجا چون در مقام توضیح این جمله ایم که حالا مردم عبور بزنه بگم فلانی روزه مستحبیش ترک نمیشه، اعتماد کن بهش. بعد وقتی اعتماد میکنی تو معامله ای یا توی برخوردی تو مراوده ای، میبینی که حالا من و شمایی هم که امامه به سرمون هست، کلاهی از او امامه گذاشته تا مثلا زیر ناف هم آباده این کلاه رو. چرا؟ چون گوله اون عبادت های خشک بیروح ظاهری متشکل از کالبد ظاهری رو خوردیم. اما یکی هم هست که نه، روزه نگرفته، اون روزه مستحبی رو، بحث واجباتیست، روزه مستحبی رو نگرفته، در این حال که روزه نیست اما آدم سعادتمندیست، چون از نعمتهای الهی استفاده میکنه، از توان و انرژی که به دست میاره در مسیر عبادت، خدمت، اطاعت از خدا و مسیرهای درست و روشن تربیت خودش و تربیت جامعه بهره میگیره. ازان فهمد حد بزا نوم الاکیاسه و افطار هم، چه خوش است خوابیدن افرادی که عالم عاملند، و چه خوش است افطار کردن چنین افرادی در مقابل کسانی که روزه میگیرند اما از روزه ثمره ای براشون حاصل نمیشه. کلمات که معلومه، قال علیه السلام، و قال که فعله هو فاعلشه، علیه السلام هم که بارها عمدن خدمت دوستان تذکر میدم، چون خیلی وقتا میبینم بعضا بعضی از عزیزانی روی منبر علیه السلامه میگن، و علیه خبر مقدمه، السلامه مبتدای مؤخرشه، اینا رو دیگه باید آیون توجه بخونم. کم من صائم، کم گفتیم چون کم خبری هست، اینجا مبتداست، من صائم جارو مجروره متعلق به عامل مقدر، تمیز این کمه، زیادن، چی زیاده؟ ابهام موجود در معنای کم رو با من صائمین برطرف میکنیم، پس این متعلق به مقدر، تمیز برای کم. بله، بیانه دیگه، بیان خودش تمیزه. لیس له من صیامهی الا الجوع و الدمع، این خبر کمه. لیس از افعال ناقصه است، پس کل این خبر برای مبتدا است. لهو جار مجرور، متعلق به عامل مقدر میشه خبر مقدم لیس. لیس له الا الجوع، من صیامه ظرف لغوه، اونم جار مجرور متعلق به عامل مقدر، صیام مضاف، ها مضاف الیه، این من صیام جار مجرور متعلق به عامل مقدر، الا حرف استثناء است، الجوع اسم مؤخر لیس است، خبر مقدم بود، واو عاطفه، الدمع عطف بر الجوع، ترجمه تحت لفظیش هم همینه دیگه، کم من صائم، بسیارند روزدارانی که لیس له من صیامه الا الجوع و الدمع، نیست برای او از روزش نتیجه ای نمیگیره از روزش جز جوع یعنی گرسنگی و الدمع یعنی تشنگی. چرا؟ چون عرض کردم این فرد در مقابل افراد کیس قرار داده امام علیه السلام. و معمولا اینجا میگن کیس کسی است که عالم عامل باشه، هم علم داشته باشه و اعمال مقارنه با علم رو با بصیرت انجام بده. اتو بر اون جمله و کم من قائمن، باز دقیقا دیگه مثل قبلیه، کم خبریه است مبتدا، من قائمن جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، رفع ابهام میکنه از معنای کم، لذا بگید من بیانیه است و این تمیزه. لیس له من قیامه الا السهر والعناء، این خبر برای مبتدا، پس این شد یه مبتدا و خبر. خود خبر دوباره جمله است، لیس اینن جمله قبلیه دیگه، لیس از افعال ناقصه است، لهو جار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر مقدم لیس است، قیامهی قیام مضاف، ها مضاف علیهشه، من قیامهی جار مجرور متعلق به همون عاملی که لهو رو به اون متعلق کرده قرار دادی، الا حرف استثناء است، السحر اسم مؤخر برای لیس است از افعال ناقصه که رفع به اسم نفس خبر میده، ولعناء اتبر سحر، سحر گفتیم در لغت به معنای شب بیداری، بیدار موندن شب رو بهش میگن سحر. اون شعر رو در ادبیات داشتید، قال علی کیف انت قلت علی سحر دائم و حسن طویل، سحر دائم یعنی همش شبها رو بیدارم، شبها خوابم نمیبره از گفته و اینها، پس سحر با پای دو چشم و سین به معنای بیدار موندن تمام شب رو میگن. انا هم یعنی سختی و مشقت، پس روزه گرفته در ظاهر در بالا، فقط گشنگی کشیده و تشنگی، شب بیداری کشیده، فقط همون روز هم خسته و چرت و اعضای بدن ناهماهنگ، نتیجه ای نگرفته. اما حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، اکیاس گفتم جمع کیس آدم زیرک، اینجا باز کنایه از عالم عامل، عابد، هم شناخت داره علم داره هم اهل عمله، در مقابلشونی که علمی نداره، جاهله، عبادت جاهلانه داره انجام میده، نمیدونه که مغز عبادت چیه و رعایت نمی کنه مغز عبادت رو. او عالمه و میدونه که این عبادت ظاهری داره و باطنی پوسته ای داره و مغزی، بیشتر دنبال اون مغز است، دنبال اون ارتقاء است، نماز رو میخونه برای اینکه میدونه از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، میدونه قربان کل تقیه، میدونه خیر و موضوع این و امثال اینها. خب حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، میدونی دیگه نعمه و حبذا میگفتی از افعال مدحند، در مقابل صاعب و بعثه که میگفتید از افعال ذمند. حبذا رو ترکیب که میکنید معروف اینه که حبه خودش فعل ذا فاعلشه، این یه جمله است، پس حبه فعل ذا فاعل، و اون اسم مرفوعی که بعد از افعال مدح و ذم میاد، میدید درش در دو تا ترکیب احتمال داره، پس نوما خودش مضاف، الاکیاس مضاف الیه، که این میگفتید یا الف لام داره یا مضاف به الف لام داره، مثلا نعم الاب نعم فلان. خب اینجا نومو که مضاف هست و اضافه شده الاکیاس، نسبت به نقش نوم دو احتمال وجود داره، یا اینکه بگید نوم الاکیاس نومو مبتدای مؤخری است که خبر اون حبذاست که مقدم شده، حبذا نوم الاکیاس، این نوم الاکیاسک حبذا، پس که خبرش یعنی حبذا فعل و فاعل خبر بوده مقدم شده، این شد مبتدای مؤخر. یه احتمالیه که نه، خود این نوم خبر باشه برای مبتدای محذوف، هو نوم الاکیاس. پس یه احتمال، احتمال دوم نه، خبر برای مبتدای محذوف. لذا اگر اون اولی رو بگید میگید آقا کلش یه جمله است، درسته؟ این مبتداست، این خبره، مجموعه جمله است. اما این ترکیب دوم رو بگید، حبذا خودش فعل و فاعل یه جمله، هو نوم الاکیاس هم یه جمله، میشه دوتا جمله، یکی فعلیه یکی اسمیه. پس خبر برای مبتدای محذوف یعنی هو نوم الاکیاس. واو عاطفه است، افطار معطوف عطف بر اکیاس، خودش مضاف، هم مضاف الیهشه، پس معطوف بر الاکیاس. بله من معذرت میخوام، بله دقیقا عطف بر نوم، نه بر مضاف الیه، عطف بر نوم رو نمیدیدم تو این ترتیب. خب معطوف بر نوم، چی رو؟ نوم رو برای چی؟ برای افعضا؟ برای زا؟ سخته بلا؟ بله، این دوتا ترکیب معروفی است که برای افعال مدفزن ما بردن. افعضا اسم بشه؟ مجموعش و فعل بگیریم، اگه مجموعش و فعل بگیرید نوم میشه فاعلش، اسم نمیگن اونجا، در افعال ناقص و اینا میگن اسم. نه تعریف ترکیب مشهور رو آوردم که دیگه، بله کل حبزا رو بگید آقا به همین صورت. اینجوری نیست که حبزا بشه زا فاعل، حبزا به عنوان یه فعل جامد خودش اگر وضع شده باشه اون وقت نوم رو میگید فاعل. دوباره جمله بعدی اهمیت سه تا عمل رو میخواد نشون بده در مقام تشویق بر انجام سه عمل، یکی صدقه، دیگری زکات و سومی دعا. امام علیه السلام فرمود که اونایی که ایمان دارند، معتقدند، باورهایی دارند، از جمله اون باورهاشون اینه که میدونند در همه عرصه های زندگی باید تابع باشند و منشأ همه چیز رو خدا میدونند، برای خودشون خیلی جایگاهی قائل نیستند. خب وقتی اینجوری هم، پس وقتی بهشون گفته میشه صدقه بدید، صدقه رو میدن. وقتی صدقه رو میدن، خود این دادن صدقه نشانه اعتقاد اونهاست و موجب استمرار اون اعتقاده، ایمانشون حفظ میشه، مدیریت میکنند، سیاست میکنند ایمان خودشون رو. پس سوسو مثل قولو فعل امر به معنای احفظو، ادارو اداره کنید، حفظ کنید. سوسو ایمانکم به صدقه، پس ایمان خودتون رو با صدقه دادن اداره کنید، مدیریت کنید. هر وقت احساس کردید که یه ذره دارید تزلزل پیدا می کنید، دست به دامن صدقه بشید. پرداخت صدقه حفظ ایمان رو تضمین می کنه، چرا که عرض کردیم در جلسات قبل هم در رابطه با صدقه و اینا حرف زیاد زده شد دیگه. خب کسی صدقه می تونه بده و میتونه محبت این مال رو، اگر صدقه صدقه مالیه، از دل خودش بیرون بیاره که اعتقادی داشته باشه، ایمانی داشته باشه، و الا به این راحتی ها نیست. به قول بعضی از دوستان، جون که نیست دارم راحتی ازش بگذاره، مال آدم براش زحمت کشیده. اینه که اگر میخواید ایمانتون مدیریت بشه، تضعیف نشه، همیشه در اوج باشه و رو به بالا، دست به دامن صدقه بشید، با صدقه این کار رو بکنید. باز اگر خداوند امکانات مالی در اختیار شما قرار داده، در این رابطه باید بدونید که عکس عمل میکنه. یعنی درسته در ظاهر وقتی انسان میخواد خمسی بده، میخواد صدقه ای بده، میخواد زکاتی بده، در ظاهر چیزی از اموال او کم میشه، از دستش میره، اما از کردم اینجا دقیقا برعکس عمل میکنه دیگه. پرداخت زکات به جای اینکه مثل ظاهرش در واقع هم مال رو کم کنه، نه، در واقع مال رو حفظ میکنه از گزند حوادث. اصلا زکات رو زکات گفتن از با رزه به معنای نمو، به معنای رشد، چون سبب رشد مال میشه. لذا امام میفهمد که حسن و از حسن به معنای در حصار قرار دادن، در حسن و قلعه و بارو قرار دادن، یعنی حفظ کردن، بازم به معنای احفظو، حفظ کنید اموال خودتون رو به سبب زکات دادن. پس زکات دادن نه تنها در حقیقت مال رو کم نمی کنه، نه تنها لطمه به دارایی و داشته های ظاهری شما نیست، بلکه موجب حفظ اون میشه. و الا اگر شما زکات رو به مستحقین ندید، چه بسا موجب نفرین اونها هم قرار بگیرید و اون چرا هم که دارید از دست بدید. پس به مالدارها توصیه هست که اگر میخواد اطمینان به حفظ اموالتون، در جاهای دیگه داره، اطمینان به زیاد شدن این اموال و برکت پیدا کردنش میخواید باشید، برید دنبال زکات و حق محرومین و مظلومین رو که در مال شما هست پرداخت بکنید، همه رو برای خودتون نگه ندارید. از اون طرف زندگی پستی و بلندی داره، همیشه بر وفق مراد نیست، امواج بلا، طوفان‌های گرفتاری و مشکلات سراغ هر کسی ممکنه بیاد. شما برای نجات از این امواج و جان سالم بردن در مقابل این امواج قایقی بسازید که بتونه شما رو در مقابل این خطرات و آسیب ها محافظت بکنه، و اون عبارت از دعاست. دعایی که بلاهای نازل شده و نازل نشده رو دفع میکنه. اگر گرفتاری موجود دارید، دست به دامن دعا بشید. اگر میخواید از گرفتاری هایی که بعدن ممکنه گرفتارتون بکنه و دامنگیرتون بشه نجات پیدا کنید، بازم دعا کنید. پس فهمید که موجهای گرفتاری ها و سختی ها و مصیبت ها و بلایا رو با دست به دامن دعا شدن دفع بکنید و جلوی تأثیر اون مشکلات رو در زندگی خودتون بگیرید. پس جملات معلومه، گفتم سوسو فعل هست و فاعل، انتها فعل ثلاثی مجرد اجوف، مثل قول، ساوس به معنای اداره کردن، مدیریت کردن، حفظ کردن، سوسو پس فعل امر ثلاثی مجرد معلوم از فعل اجوف، و فاعل، واو فاعلشه، واو دوم. ایمان مفعول به و مضاف، کم مضاف الیهشه. سوسو ایمانکم، سوسو بالصدقه، با جار، الصدقه مجرور، این جار مجرور متعلق به سوسو، متعلق به این فعل. واو عاطفه از جمله رو بر جمله عطف کرده. حسنو باز فعل امر معلوم از باب تفعیل، حسن و حسن و تحسین، امر شده حسن، حسن و حسنو، پس فعل امر معلوم صيغه سومه و فاعل، و فاعلشه. به مخاطبین امام فرمود که حفظ کنید اموالا مفعول به برای حسنو و مضاف، کم مضاف اله، حسنو اموالکم بالزکات، حسنو بالزکات، به سبب زکات دادن، با باعث سببیت رب همه اینها. باز جار و مجرور متعلق به حسنو. واو عاطفه از جمله رو بر جمله عطف کرده. ادفعو بازم مثل اون دو تا فعل قبلی، منتها در اونجاها چون بعد از این که حرف مضارع رو انداختید متحرک بود، به همون حرکه هم بنا کرده بودید، از تسوسون شد سوسو، از تحسنون شد حسنو. اینجا منتها ثلاثی مجرده، وقتی از تدفعون بخواید امر بگیرید تا رو که بردارید فا ساکنه، لذا احتیاج به همزه وصل افتاده. پس ادفعو بازم فعل امر معلوم از ثلاثی مجرد دفعیت فعو، واب فائلشه، پس فعل امر معلوم و فائل. امواجه مفعول به و مضاف، البلائه مضاف اله، بالدعا بازم جار مجروره متعلق به ادفعو. پس امام علیه السلام در مقام ترغیب به صدقه میگه مگه نمیخواید ایمانتون تقویت بشه؟ راهش صدقه دادن، سوسو ایمانکم به صدقه. مگه نمیخواید اموالتون حفظ بشه، رشد بکنه و بیشتر بشه؟ نگرانش نباشید، حسنو اموالکم به زکات. مگه نمیخواید گرفتاری پیش نیاد، یا اگر گرفتاری هست از بین بره؟ ادفعو امواج البلائه بالدعا. لذا در این جمله امام در مقام ترغیب و تشویق بر این سه عمله و از ما میخواد که به این سه عمل جامعه عمل بپوشونیم، رعایتشون کنیم تا به ثمرات و نتایج حاصل از عمل به صدقه و زکات و دعا که همانا مدیریت ایمان و حفظ اموال و در امان بودن از امواج بلا هست نائل بشیم انشاءالله. امیدوارم کلمات مولا علیه السلام برای ما به مهندسی خوبی نسبت به زندگی آخرتمون و دنیامون ایجاد بکنه و راه درست رو که ترسیم کرده ما هم پیرو اون راه باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.